ساعت 10 شب در ایران. اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. سلام، خوش آمدید به مجله شبانگاهی. امروز سه‌شنبه 29 مهر 1399، من رضا ولی‌زاده در 45 دقیقه پیش رو همراه شما هستم. در این مجله تازه ترین و آخرین خبرهای ایران و جهان رو خیلی فشرده و خلاصه مرور میکنیم. همراه ما بمونید که از قضا امروز روز پرخبریه. پیش از هر چیز خبرها رو میشنویم از همکارم سپیده بهکام که اینجا در استودیو است. سپیده.
ممنون رضا، درود به شما همراهان رادیو فردا. سخنگوی وزارت بهداشت آمار رسمی قربانیان کرونا در ایران در شبانه روز گذشته را 322 نفر اعلام کرد. بر اساس آمار اعلام شده از سوی وزارت بهداشت که مورد تایید برخی نهادهای داخلی و بین المللی نیست، تا کنون بیش از 31 هزار بیمار کرونایی در ایران جان خود را از دست دادند.
از دیروز تا کن تعداد 5039 بیمار مبتلا به کووید 19 شناسایی شده. طی 24 ساعت گذشته شاهد درگذشت 322 بیمار قطعی مبتلا به کووید 19 در کشور بودیم و با این احتساب مجموع جانباختگان بیماری در کشور به عدد 31034 نفر رسیده است.
در شبانه روز گذشته بیش از 5000 بیمار جدید کووید 19 هم در شهرهای مختلف ایران شناسایی شدند که شمار کل مبتلایان را به حدود 540 هزار نفر رسانده است. به گفته سیما لاری، سخنگوی وزارت بهداشت، 28 استان در وضعیت قرمز و 3 استان هم در وضعیت هشدار قرار دارند. دولت حسن روحانی با وجود هشدار کارشناسان و دست‌اندرکاران مقابله با کرونا تا کنون از اعمال محدودیت‌های شدیدتر در شهرهای بزرگ کشور خودداری کرده است. رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت در اتاق بازرگانی تهران روز سه‌شنبه واردات انسولین به میزان 1.5 برابر نیاز به ایران را تکذیب کرد و گفت که واردات انسولین به ایران در سال جاری کاهش یافته است. محمود نجفی عرب در مصاحبه با خبرگزاری ایسنا گفت که از نقل قول اخیر او برداشت اشتباهی شده است. پیشتر وبسایت تجارت نیوز به نقل از اون نوشته بود که 1.5 برابر نیاز کشور انسولین وارد کرده اند، ولی کمبود آن به خاطر قاچاق معکوس و خروج غیرقانونی انسولین از ایران به مقصد دیگر کشورهاست. در روزهای گذشته بسیاری از کاربران در شبکه‌های اجتماعی به نایاب شدن انسولین که داروی حیاتی برای بیماران مبتلا به دیابت است اعتراض کردند. این اعتراض‌ها به ویژه با توقیف 19 کامیون ایرانی حامل چندین نوع دارو از جمله انسولین شدت گرفت. در مقابل مقام‌های جمهوری اسلامی در سخنان متناقض و متفاوت سعی کردند تعلق کامیون‌ها و داروها به ایران را تکذیب کنند. شماری از اعضای خانواده قربانیان هواپیمای سرنگون شده اوکراینی روز سه‌شنبه در مقابل مرکز مطالعات سیاسی و بین‌المللی وزارت خارجه ایران تجمع کردند. این مرکز محل برگزاری دور دوم مذاکرات تهران و کیف در مورد این سانحه است. تجمع کنندگان خواستار حضور یک نفر به نمایندگی از اعضای خانواده قربانیان در مذاکرات بین اوکراین و ایران و دیداری کوتاه با اعضای هیئت اوکراینی بودند. در ادامه این مجله در این باره بیشتر خواهید شنید. و مهران رؤوف، فعال کارگری، در منزل خود به دست ماموران امنیتی بازداشت و به زندان اوین منتقل شد. به گزارش اتحاد بین المللی در حمایت کارگران در ایران، این بازداشت در روز 25 مهر انجام شد و ماموران پس از تجسس خانه، کتاب‌ها، کامپیوتر و موبایل آقای رؤوف را ضبط کردند. تا کنون اطلاعی از وضعیت این فعال کارگری و علت بازداشت او در دست نیست. پیش از این هم ماموران امنیتی روز 15 مهر 5 تن از فعالان کارگری و اجتماعی به نام‌های شبنم آشوری، الوار قلیوند، ندا پیرخزرانانیان، آرش جواهری و اندیشه صدری را در تهران بازداشت کرده بودند. رضا.
ممنون سپیده. خبرها رو شنیدیم از سپیده بهکام همکارم و در ادامه مجله شبانگاهی. بحران کمبود انسولین قلمی در ایران. سخنگوی سازمان غذا و دارو میگوید انسولین تولید داخل به اندازه کافی دارند. نظر یک پزشک متخصص در این باره.
مهمترین تفاوت بین این انسولین ها همینه که اولا مدت زمانی که در بدن بیمار میمونن فرق میکنه و تفاوت دیگرشون هم اینه که اوج اثرشون با هم فرق میکنه.
تجمع خانواده‌های قربانیان هواپیمای اوکراینی در مقابل یکی از ساختمان‌های وزارت خارجه در ایران و انتقال نسرین ستوده از زندان اوین به زندان قرچک با وعده دروغ اعزام به بهداری. همسر نسرین ستوده از وضعیت سلامت او می‌گوید:
نگرانی ما از وضعیت جسمیش به ویژه مشکل قلبش و احتمال بسیار بالای سکته قلبی اونجور که توی بیمارستان نوارهای قلبیشون خیلی متغیر بود.
همه اینها و بیشتر از اینها به علاوه پیام‌های تلفنی شما در 40 دقیقه آینده از رادیو فردا. نایاب شدن انسولین در ایران در حالی خبرساز شده که مقام‌های جمهوری اسلامی هر یک دلیلی برای این مسئله عنوان کردند و از پاسخگویی درباره حل این مشکل تفره می‌روند. پروانه وحیدمنش همکارم گزارشی داره در همین باره.
انسولین نیست. این جمله کوتاه خبر از تهدید جان بیش از 600 هزار نفر ایرانی را می‌دهد که نیازمند انسولین هستند. 600 هزار ایرانی که در روزهای گذشته از داروخانه‌ای به داروخانه‌ای سرگردان دریافت انسولین مورد نیاز خود بودند و در بازار سیاه انسولین را گاه 8 برابر قیمت واقعی خریداری کردند. انسولین قلمی که تزریق آن برای بیماران دیابتی گاه تا چند نوبت در روز لازم است، از اسفند 98 تا کنون به سختی پیدا می شود. اما کمیاب و نایاب شدن این دارو از اواخر شهریور به مرور بازتاب خبری یافت. این در حالی است که مسئولان جمهوری اسلامی در برابر خبر نایاب شدن این دارو اظهار نظرهای متناقضی داشتند. رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق بازرگانی ایران روز دوشنبه مدعی شد که 1.5 برابر نیاز کشور انسولین وارد شده، ولی کمبود آن به خاطر قاچاق معکوس و خروج غیرقانونی انسولین از ایران به مقصد دیگر کشورهاست. به گفته محمود نجفی عرب، این امر به دلیل تخصیص ارز 4200 تومانی و واردات داروی ارزان است که برخی افراد با قیمت دلار بازار آزاد داروهای وارداتی را به مشتریانی در دیگر کشورها می فروشند. برخی از مسئولین جمهوری اسلامی نیز تحریم‌ها را علت کمبود انسولین در کشور دانستند. محمد رضا شانه‌ساز، رئیس سازمان غذا و داروی ایران، علت کمبود انسولین را مشکلات انتقال ارز به دلیل تحریم‌ها عنوان کرده است. این در حالی است که آمریکا بارها اعلام کرده که اقلام بشردوستانه شامل تحریم‌ها نیستند و مراودات بانکی مرتبط با تجارت دارو نیز با جریمه روبرو نمی‌شود. همه اینها در حالی است که 27 شهریور ماه 120 پزشک در نامه‌ای به حسن روحانی رئیس جمهور ایران درباره کمبود نوار اندازه‌گیری قند و انسولین هشدار دادند. در نامه این پزشکان آمده است که فراهم نبودن هر یک از این دو بیماران را در کوتاه مدت با خطر جدی افت قند خون، کاهش سطح هوشیاری و خطر مرگ و در بلند مدت با عوارضی چون قطع عضو، سکته قلبی و مغزی و آسیب به کلیه ها مواجه خواهد کرد. پس از این نامه، محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهوری روز 30 شهریور در نامه‌ای به وزیر بهداشت خواستار بررسی و اقدام فوری این وزارتخانه شد. هرچند با گذشت نزدیک به یک ماه عملاً اتفاقی در زمینه رسیدن انسولین قلمی به بیماران رخ نداده و روز گذشته سید حیدر محمدی مدیر کل داروی سازمان غذا و دارو از بیماران دیابتی خواست که فعلاً از انواع دیگر انسولین معروف به رگولار استفاده کنند. اما علیرضا استقامتی عضو کمیته کشوری دیابت میگوید که استفاده حدود 80% مبتلایان به دیابت از انسولین قلمی یا همان آنالوگ صرفاً به دلیل راحتی آن نیست و این دو انسولین علاوه بر تفاوت ساختاری در میزان و نوع اثرگذاری نیز با هم تفاوت دارند. با وجود خبر نایاب شدن انسولین در ایران، مسئولان جمهوری اسلامی همچنان میگویند که کشور به خودکفایی 97% در تولید دارو رسیده است. بحران نایاب شدن انسولین در ایران در حالی اوج گرفته که در دوران همه‌گیری شیوع ویروس کرونا، بیماران مبتلا به دیابت در برابر این ویروس از آسیب پذیرترین گروه ها شمرده می شوند و کمبود انسولین می تواند آسیب های مرگباری برای این افراد به دنبال داشته باشد.
گزارش همکارم پروانه وحید منش بود در مورد نایاب شدن انسولین در ایران. کمی دیگه کمی بعدتر در مورد همین موضوع گفتگو می کنیم با یک متخصص، اما فرصتی می گیریم از اتاق فرمان.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام.
شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. کمی پیشتر داشتیم در مورد نایاب شدن انسولین در ایران در گزارش همکارم میشنیدیم. همزمان کیانوش جهانپور سخنگوی سازمان غذا و دارو درباره کمبود برخی اقلام انسولین در کشور گفته انسولین ویال یا غیر قلمی به مقدار کافی و به وفور در داروخانه ها و مراکز درمانی سراسر کشور موجوده و به گفته ایشون با توجه به اینکه این انسولین ویال عملا تولید داخل در حال حاضر فراتر از نیاز داخلی در شبکه توزیع دارویی وجود داره. اما پرسشی که پیش میاد اینه که چه تفاوتی بین انواع مختلف انسولین وجود داره و آیا یک نوع از انسولین قابل جایگزینی برای باقی انسولین های دیگه هست یا خیر. این پرسشیه که کمی پیشتر از دکتر وفا طباطبایی پرسیدم، متخصص غدد در نیویورک. پاسخ او رو بشنویم.
انسولین قلمی خودش انواع مختلفی داره و به طور کلی این تعداد زیادی از انواع مختلف انسولین تو بازار وجود داره که اینا از نظر قدرتشون، از نظر طول مدتی که در بدن بیمار فعال هستند و از نظر اینکه هر فردی به چه تعداد واحد انسولین در شبانه روز احتیاج داره با همدیگه فرق میکنن. بنابراین بسته به نوع انسولین، حالا چه قلمی باشه چه داخل ویال باشه، مثلا انسولین رگولار با انسولین MPH با انسولین لانتوس تفاوت‌های خیلی زیادی دارن.
خب اگر بیماران نتونن تهیه کنن انسولین مورد نیاز خودشون رو، اون چیزی که باید مصرف کنن از جمله انسولین قلمی، جایگزین چیه؟ چه چاره‌ای هست؟
خب هر کسی باید با پزشک خودش مشورت کنه و تحت نظر پزشکش ممکنه بتونه برای مدت کوتاه توی شرایط اورژانس از انسولین‌های انواع دیگه استفاده کنه. به عنوان مثال ممکنه که یه بیماری بتونه انسولین لانتوسش رو برای مدت کوتاه کنار بذاره و از انسولین MPH استفاده کنه، منتها دوزش فرق میکنه، تعداد دفعاتی که در شبانه روز که انسولین لازم باشه تزریق کنه فرق میکنه، تعداد مدت زمانی که انسولین توی بدنش مؤثره و کار میکنه فرق میکنه. بنابراین ممکنه بشه در مواردی این انسولین ها رو جایگزین یک دیگه کرد، ولی به این راحتی نیست که بگیم من انسولین لانتوس رو میذارم کنار و فقط سویچ میکنم به MPH و همون مقدارم مصرف میکنم و هیچ مشکلی پیش نمیاد.
چرا ممکنه عوارضی داشته باشه؟
بله، خب مهمترین تفاوت بین این انسولین ها همینه که اولا مدت زمانی که در بدن بیمار میمونن فرق میکنه. مثلا انسولین لانتوس حدود 24 ساعت کارایی داره ولی انسولین MPH بین 8 تا 12 ساعت. بنابراین اگر شما NPH جایگزین لنتوس بکنید، ساعت 8-12 ساعت تو بدنتون انسولین دارید و بقیه 12 ساعت دیگه قند خون بالا میره. و تفاوت دیگرشون هم اینه که اوج اثرشون با هم دیگه فرق میکنه، به این معنی که شما وقتی غذا میخورین اگر یک انسولین کوتاه مدت قلمی استفاده بکنین، 2-3 ساعت توی بدنتون مؤثره و بعد از بدن خارج میشه، در حالی که انسولین رگولار مثلا 6-7 ساعت توی بدن باقی میمونه. بنابراین بسته به نوع غذایی که خوردین و چقدر کربوهیدرات توش بوده، ممکنه که رگولار طولانی تر از اون چیزی که لازمه تو بدن بمونه و باعث افت قند خون بشه. بنابراین به طور کلی نوسانات قند خون در اثر تبدیل این انسولینا به همدیگه رایج تره.
دکتر وفا طباطبایی بود، متخصص غدد در نیویورک. اگر شما هم در این مورد دیدگاهی دارید یا مشاهدات خودتون رو میتونید با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید. در مورد نایاب شدن انسولین در ایران از طریق شماره 2042-02-21-12-21-13 بشنویم بخشی از پیام‌های تلفنی شما رو.
عدالت عدل علی در جمهوری اسلامی ایران. نه وید افکاری، نه اختلاس کرد، نه پول دولت رو بالا کشید، نه داروی قاچاق کرد، صرف به خاطر گرسنگی به تجمع معترضین اشتراک کرد. نه وید افکاری را اعدام کردند. حالا کسانی که دارویی که در ایران وجود ندارد و هزاران نفر به خاطر کمبود آن جانشان را از دست میدن، 19 تلری داروی قاچاق از ایران توسط دولت عراق کشف و ضبط میشد. واقعا این عدالت عدل علی است در جمهوری اسلامی ایران.
در حالی که روز 267 نفر به دلیل ویروس کرونا در ایران جون خودشون از دست میدن، مردم ما گرسنگی زباله گردی میکنن، بچه 11 ساله خودشو به دلیل فقر میکشه، آقای روحانی میگه که ما چند روز دیگه میتونیم اسلحه بخریم و بفروشیم. آقای خامنه‌ای هم که در اوایل بروز کرونا خودشو قایم کرد و پرسنل بیمارستان رو برد خونه، برای مردمم خوندن دعای صحیفه سجادیه رو تجویز کرد. این نتیجه دادن سکان این مملکت به گروهی آخوند از ماست که بر ماست.
آقای روحانی بگین برای چی میخوای اسلحه بخرین شما؟ خب مردم دارن از جوون و پیر همه خودکشی میکنن دیگه. مردم ایران اسلحه نمیخوان که، مردم ایران نون میخوان، تخم مرغ میخوان، گوجه میخوان، حالا میوه هیچی اصلا نمیخورن.
حرفا اومده بود که آقای رئیسی، رئیس قوه قضاییه ایران، طی بخشنامه‌هایی که به سازمان‌های زیرمجموعه خودش ابلاغ کرده، یک سری مسائلی رو گوشزد کرده که اینا بعضی اصلا بخش از قانون اساسی بوده و تا حالا رعایت نمی‌شده. مثلا شکنجه کردن یا استفاده از خشونت یا سلول‌های انفرادی و غیره و ذالک. به نظر من این یک روند نخنمای براعتجویی از مجموعه اون چیزایی هستش که در ذهن مردم ایران به عنوان نکات منفی این حکومت و دستگاه قضایی مطرح هست و این آقایون میخوان بگن که نه، اگر در زیر مجموعه ما چنین اتفاقاتی میفته ما باش موافق نیستیم و ما اصلا بیا ما بخشنامه هم بیدیم، میگیم نه هیچ کس حق نداره این کار رو انجام بده. در صورتی که این در واقع یک روند سیستماتیک هست که در تعامل خیلی نزدیک بین دستگاه‌های امنیتی و اطلاعات سپاه و قوه قضاییه این همکاری و هماهنگی وجود داره که برای تحت فشار قرار دادن نیروهای معترض و مبارز از این سیستم و از این امکانات و از این رویه‌ها استفاده کنند.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00-4202-21-12-21-13. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
علاوه بر پیامگیر مستقیم رادیو فردا میتونید از طریق تلگرام هم برای ما پیام صوتیتون رو بفرستید بدون هیچ هزینه، خیلی ساده به نشانی @فرداگرام. مجله شبانگاهی رو با یک گزارش ادامه میدیم. برخی از اعضای خانواده قربانیان هواپیمای اوکراینی که دی ماه پارسال با شلیک موشک سپاه پاسداران سرنگون شد، در مقابل مرکز مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت خارجه ایران تجمع کردند. آنها در این تجمع که صبح روز سه‌شنبه برگزار شد، خواستار حضور یافتن یک نفر به نمایندگی از اعضای خانواده قربانیان در مذاکرات بین اوکراین و ایران در مورد این پرونده و دیدار با اعضای هیئت اوکراینی شدند. مرکز مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت خارجه محل برگزاری دور دوم مذاکرات مربوط به سانحه هواپیمای اوکراینی میان تهران و کیف است که از روز دوشنبه هفته جاری آغاز شده است. رضا جمالی گزارش می‌دهد.
شماری از اعضای خانواده‌های قربانیان هواپیمای اوکراینی در ایران روز سه‌شنبه در مقابل ساختمان مطالعات سیاسی و بین‌المللی وزارت خارجه ایران در تهران تجمع کردند. در ویدیوهایی که از تجمع این خانواده‌ها در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، آنها خواستار حضور یافتن یک نفر به نمایندگی از اعضای خانواده‌های قربانیان در مذاکرات بین اوکراین و ایران پیرامون این پرونده و دیدار با اعضای هیئت اوکراینی شدند. مرکز مطالعات سیاسی و بین‌المللی وزارت خارجه ایران محل برگزاری دور دوم مذاکرات مربوط به سانحه هواپیمای اوکراینی میان تهران و کیف است که از روز دوشنبه هفته جاری آغاز شده است. حامد اسماعیلیون، سخنگوی انجمن خانواده جانباختگان هواپیمای اوکراینی در کانادا که خود همسر و فرزندش را در این سانحه از دست داده، در گفتگو با رادیو فردا علت انتخاب محل تجمع در مقابل یکی از دفاتر وزارت خارجه ایران را اینگونه شرح می‌دهد.
وزارت خارجه کارگزار سپاه پاسدارانه تو این پرونده، به خصوص به ویژه وزارت خارجه اگر وجدان و اگر تعهد به مردمش داشت از این پرونده کنار می‌کشید و خودش رو جلو نمی‌انداخت. امثال بهاروند و ظریف در واقع کارگزاران جنایتکاران هستند و دارن تلاش می‌کنن خودشون از این پرونده و نظامشون رو از این پرونده بیرون بکشن. ایشون مقامی نیست که ما بخوایم صحبت بکنیم. ما نه با مقامات قضایی، نه با مقامات کشوری، ما هیچ درخواست دیداری به این افراد ندادیم. ایشون اومده بیرون به خانواده‌ها میگه روی چمن‌ها نیستیم، چمن‌ها خراب میشن.
در ویدیوهایی که از تجمع روز سه‌شنبه شماری از خانواده‌های قربانیان هواپیمای اوکراینی منتشر شده، محسن بهاروند، معاون حقوقی و بین‌الملل وزارت خارجه ایران، به حاضران میگوید که رسیدگی به این پرونده با همکاری قوه قضایی دنبال خواهد شد که با واکنش خانواده‌های قربانیان روبرو شد.
شما قول میدم که مسئولین قضایی رو بگم که با شما یک جلسه داشته باشن، از شما دعوت کنم، اگر خواسته های قضایی دارید.
جناب بهاروند،
بسیاری از خانواده‌های قربانیان این هواپیما با توجه به رفتارها و اظهارات متناقض مسئولان ایرانی در خصوص این حادثه اعلام کردند که به وعده‌های مقامات جمهوری اسلامی در رسیدگی عادلانه به این پرونده اعتمادی ندارند. حامد اسماعیلیون در این باره به رادیو فردا میگوید:
از اول تمام خانواده ها اصلا کسی با غرامت فکر نمی کرده، چون کسی از غرامت حرفی نزده و امروز هم ما چه به صورت رسمی غیر رسمی در مصاحبه ها در بیانیه ها همه جا این رو به کشورهای درگیر این رو گفتیم و جمهوری اسلامی این موضوع رو میدونه، ولی خب داره تلاش میکنه که از این وضعیتی که گرفتار شده و آینده سیاهی که برای خودش تو این پرونده میبینه یک طوری فرار بکنه. مذاکرات اینطور که میگن بخشی اتفاقی که بعد از یک جنایت بین‌المللی باید رخ بده و اگر این مذاکرات به بن‌بست برسه جمهوری اسلامی به دادگاه بین‌المللی خواهد رفت و خودش این رو میدونه. برای همین این آقای بهاروند میاد بیرون و سعی میکنه خانواده‌ها رو آروم بکنه. کسی هم نرفته بود که ایشون رو ملاقات بکنه. ایشون رو به رسمیت نمیشناسیم اصلا. خانواده‌ها رفته بودن که با اوکراینی‌ها صحبت کنن.
دو ماه پیش دور نخست مذاکرات بین مقامات ایران و اوکراین پیرامون مسائل مرتبط با سرنگونی هواپیمای اوکراینی تنها به طرح سوال و بیان مواضع دو کشور محدود شد. یفگنی ینین، سرپرست هیئت مذاکره کننده اوکراینی، پیش از شروع دور دوم مذاکرات در تهران به رادیو فردا گفته بود که وعده های طرف ایرانی همیشه عملی نمی شود، اما برای دولت اوکراین روشن شدن حقیقت بر دریافت غرامت اولویت دارد. اواسط مهر ماه امسال نیز وزیر خارجه کانادا هم اعلام کرد که این کشور تیم تحقیق و ارزیابی پزشکی قانونی خود را برای بررسی مستقل شواهد و اطلاعات درباره هواپیمای اوکراینی تشکیل می‌دهد تا به دولت کانادا مشاوره دهد. از سوی دیگر برخی اعضای خانواده‌های قربانیان در خارج از ایران انجمن خانواده قربانیان پرواز 752 را تشکیل دادند و در حال برنامه‌ریزی و طرح شکایت علیه مقامات ارشد حکومت ایران در محافل بین‌المللی هستند. حامد اسماعیلیون در این باره به رادیو فردا میگوید:
مهمترین دستاورد ما در 10 ماه گذشته به نظر من تشکیل تیم تحقیقات مستقل کانادایی. ما هنوز وصل نشدیم به این تیم که شهادت های دست اول خودمون رو بهشون بدیم، ولی قرار هست که این اتفاق بیفته و اونها دارن کار میکنن و این یک مقدماتی خواهد بود برای بردن این پرونده به دادگاه بین‌المللی و ما خیلی امیدواریم که این اتفاق بیفته.
پیش از این نیز اعضای این انجمن اقدام به طرح شکایتی برای دریافت 1.1 میلیارد دلار غرامت از حکومت ایران و ثبت شکایتی در دادگاهی در کانادا کرده بودند. پرواز 752 شرکت هواپیمایی اوکراین بامداد چهارشنبه 18 دی ماه سال گذشته تنها دقایقی پس از پرواز از فرودگاه بین‌المللی امام در تهران هدف شلیک موشک‌های پدافند سپاه پاسداران قرار گرفت و همه 176 سرنشین آن از جمله 17 کودک کشته شدند.
رضا جمالی گزارش می‌داد.
صدای ما را از رادیو فردا می‌شنوید.
تنها 3 هفته پس از آنکه وزارت خزانه‌داری آمریکا 5 شخص حقیقی و 6 شخص حقوقی چینی را به دلیل واردات نفت از ایران تحریم کرد، این بار نیز چند شرکت کشتیرانی چینی به فهرست تحریم‌های آمریکا در ارتباط با ایران افزوده شد. شاهین بشیری گزارش می‌دهد.
ایالات متحده روز دوشنبه 28 مهر اعلام کرد که نام 2 شهروند و 6 شرکت چینی را به دلیل همکاری آنها با 1 شرکت کشتیرانی ایرانی که پیش از این مشمول تحریم‌های واشنگتن بود به فهرست سیاه خود اضافه کرده است. وزارت خارجه آمریکا در اطلاعیه خود از گروه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران نام برده که تابستان امسال تحت تحریم‌های واشنگتن قرار گرفت. به گزارش خبرگزاری رویترز، این اطلاعیه اظهارات مایک پومپئو وزیر خارجه ایالات متحده را بازتاب داده که به تمام بنگاه‌های اقتصادی و مالی در سراسر جهان هشدار داده است که اگر با گروه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران همکاری کنند، باید خطر تحریم‌های آمریکا را بپذیرند. آقای پومپئو گفته است جامعه جهانی از مدت‌ها پیش می‌داند که حکومت ایران از این سازمان کشتیرانی و شرکت‌های تابعه آن برای حمل و نقل اسلحه و قطعات مورد نیاز برنامه موشکی خود استفاده می کند. حسین علیزاده، دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی ساکن لندن، در مورد این اقدام آمریکا و موضع چین در برابر ایران به رادیو فردا چنین می گوید:
ایالات متحده می‌داند که قرارداد 25 ساله‌ای که ایران و چین می‌خواهند امضا بکنند، دست چین رو در منطقه خاورمیانه برتر خواهد کرد، در حالی که ایالات متحده فعلا حضور فعالی در خاورمیانه نداره. با این مقدمه، ایالات متحده آگاه هستش که در میان کشورهای جهان اگر کشوری بتواند جرأت به خود بدهد که تحریم‌های ایران رو نقض کند، اون کشور قدرتمند اقتصادی به نام چین هستش که اقتصاد بسیار قوی رو داره، تنه به تنه اقتصاد آمریکا میزنه، بازارهای آمریکا رو در دست خودش تا حدی گرفته. از این رو مسئله تحریم چند شرکت چینی موضوعی نخواهد بود که به نظر من چین ساکت بنشینه و یا حاضر باشه پا پس بکشه، به این دلیل که چین به دنبال گسترش بازارهای خود هستش و ایران هم کشور تشنه‌ای هستش که تحت تحریم ها حاضر هستش همه امتیازات رو به چین بده کرد، از جمله در این قرارداد 25 ساله‌ای که قرار است امضا بشود. با این حساب این تحریمی که ایالات متحده بر چین وضع کرده تحریم بسیار معناداری است. اگر چین واکنش نشان ندهد پس میبایستی اساساً از سرمایه‌گذاری در ایران منصرف بشود و اگر هم بخواهد واکنش نشان بدهد که من گمان دارم واکنش نشان خواهد داد و متقابلاً چند شرکت آمریکایی رو تحریم خواهد کرد، به این ترتیب در این صورت تنش دو کشور باز یک گام بالاتر می رود.
اطلاعیه وزارت خارجه آمریکا همچنین به شرکت کشتیرانی ای سیل در شانگهای اشاره می کند که از شرکت‌های وابسته به گروه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران است و تابستان امسال تحریم شد. این اطلاعیه می گوید که از زمان تحریم این دو شرکت، گروه ریچ هولدینگ مستقر در شانگهای به همراه ریچ شیپینگ لاینز امکان کنار گرفتن کشتی‌های ایرانی در بنادر چین را فراهم آوردند. دیگر شرکت‌های چینی نیز که همراه این دو شرکت در روز دوشنبه به فهرست تحریم‌های ایالات متحده اضافه شدند، عبارتند از کشتیرانی دیلایت، کشتیرانی گریشس، کشتیرانی نوبل و کشتیرانی سوپریم. همچنین مدیر عامل و رئیس گروه ریچ هولدینگ نیز تحت تحریم‌های جدید ایالات متحده قرار گرفتند. بر این اساس دسترسی افراد و شرکت‌های نامبرده به دارایی‌های خود در ایالات متحده مسدود می‌شود و هیچ شهروند آمریکایی هم حق انجام معامله با آنها را ندارد. وزارت خزانه داری آمریکا روز چهارشنبه 3 مهر ماه نیز 5 شخص حقیقی و 6 شخص حقوقی چینی را به خاطر واردات نفت از ایران تحریم کرده بود. تحریم‌های جدید آمریکا در حالی اعمال می‌شود که روز گذشته سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی گفت چین پولی از ایران را بلوکه نکرده و حتی تأکید کرد
اینطوری نیستش که پولی از ما در پکن در چین بلوکه شده باشه. منابعی در چین وجود داره که این منابع اتفاقا برای چرخ اقتصادی مملکت، برای انتقال بسیاری از اقلام استفاده شده و داره استفاده میشه.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده با خروج از توافق هسته‌ای با ایران در اردیبهشت 97 و بازگرداندن تحریم‌ها تلاش کرده است که ایران را پای میز مذاکره بیاورد. مذاکراتی که تنها به برنامه هسته‌ای ایران محدود نمی‌ماند، بلکه برنامه موشکی و سیاست‌های منطقه‌ای آن را هم شامل می‌شود. ایران تاکنون با خواسته آقای ترامپ مخالفت کرده است.
شاهین بشیری گزارش می‌داد.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
شاید در بین کاربرا به دنبال باشه.
بیشتر اتفاقایی که
این خبر در توییتر باستاب زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
اینستاگرام، رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
رضا خندان همسر نسرین ستوده امروز در صفحه فیسبوک خود نوشته است: ماموران بند عمومی زندان اوین امروز نسرین را صدا زدند که آماده شود تا او را به بیمارستان اعزام کنند، اما پس از خروج از زندان او را مستقیما به زندان قرچک منتقل کردند. به گفته رضا خندان، نسرین ستوده که پیش از انجام درمان کامل از بیمارستان به زندان منتقل شده بود، طبق نظر متخصصان میبایست برای معاینات فوری قلب و عمل آنژیوگرافی به بیمارستان منتقل میشد. کمی پیشتر گفتگویی داشتم با رضا خندان و در مورد جزئیات این خبر از او پرسیدم.
این روزا همسر من به خاطر وضعیت قلبش که دچار مشکل شده و کمیسیون پزشکی بیمارستان طالقانی گفته بودن هرچه سریعتر باید آنژیوگرافی بشه، خب منتظر بودیم و پیگیری میکردیم به شدت که ایشونو منتقل کنم به بیمارستان، اما صداش کردم و با دروغ و نیرنگ صدا بهش گفتن که قصد داریم ببریم بیمارستان و ایشون هم بدون آمادگی خاصی در حد اینکه بخواد بره بیمارستان آماده شده و باشون رفته، اما سر از زندان قرچک در آوردن، اونجا بدون کوچکترین امکانات یا وسیله‌ای که همراه داشته باشه رهاش کردن داخل زندان و تحویل اونجا دادن اومدن.
آقای خندان، چرا مقام های زندان اوین یا مقام های قضایی چنین تصمیمی گرفتن؟
البته این اعزام ها خب تصمیم خود زندان معمولا نیست، اگرچه ممکنه دخالتی یا نظری داده باشه، اما معمولا ماموران وزارت اطلاعات یا سپاه ضابط به طور کلی با همکاری دادستانی معمولا اینا تصمیم میگیرن در مورد زندانیان سیاسی که چه کاری در موردشون انجام بدن. حالا این مجموعه تصمیم گرفتن که چنین کاری بکنن، طبعا خب زندانم مطیع دستورات اونا هست. اما دوتا نکته هست، یکی این که با حیله و نیرنگ ایشونو از زندان خارج کردن که نیازی به چنین کار نبود و اصلا اساسا حیله و نیرنگ جزء برنامه های نهاد قضایی نیست و اگر که اصل بر این باشه که متاسفانه هست، تنها راه چنین دستگاهی تعطیل شدنه. ایشونو من هیچ علتی نگفتم برای چی بردن، اما ما میتونیم حدس بزنیم که طی 2 ماه اخیر ایشون به خاطر اعتصاب غذایی که با خواست آزادی زندانیان سیاسی اعتصاب غذا کرده بود و واکنش های زیادی رو در سطح بین المللی به دنبال خودش داشت، اقداماتی انجام داده بودن علیه ایشون، از جمله یورش به خونه ما و بازداشت دخترمون و پرونده سازی برای ایشون و اقدامات دیگه‌ای هم میدونم که انجام دادند، اما خب به نظرشون شاید کافی نبوده، خواستن که اقدامات تنبیهی بیشتری رو انجام بدن در مورد ایشون.
آخرین وضعیت سلامت خانم ستوده چطوره و توصیه پزشکان چی بوده؟
نگرانی ما از وضعیت جسمیش به ویژه مشکل قلبش و احتمال بسیار بالای سکته قلبی، اونجور که توی بیمارستان صحبتهایی بود و نوارهای قلب ایشون خیلی متغیر بود، متفاوت نشون میداد، اصلا عادی نبود و آزمایش‌های بعدی هم نشون میداد یا مشکلی هست. بنابراین روزی که ایشون رو از بیمارستان به زندان برگردوندن قرار بود که آنژیو بشه، اما نه تنها برگردوندن و حدود 25 روز توی بیمارستان بدون رسیدگی موند، به نوعی که نشانه های بیماری حاد قلبی خب خیلی بیشتر شده بود، ناحیه سمت چپش دچار کشیدگی بود و احساس درد داشت و ناحیه سمت چپ قفس سینه تارگی کردن و اینها علائم بسیار خطرناکی‌اند. با وجود این در همین حال بدون کمترین امکاناتی فرستادنش قرچک، پادرد شدیدی داره که همواره احساس سرما میکنه. در اون موقع که خونم بود چند جفت جورابای زخیم میپوشید، جلوی بخاری میذاشت به نوعی که پاش گرم بشه به ویژه توی زمستون، اما الان با یه لباس خیلی معمولی بدون اینکه حتی یک وسیله اضافی، یه لباس قابل توجهی هم با خودش ورداره، یه دیگه لباس همینجوری بردن اونجا انداختن و معلوم نیست که لباساشو از زندان بفرستن قرچک.
آقای خندان، در زندان قرچک وضعیت خانم ستوده نسبت به اوین چه فرقی میکنه و خودشون چیزی از وضعیتشون در قرچک گفتن یا خیر؟
در تلفن کوتاهی که همسرم داشت گفت که هنگام ورود به زندان قرچک ایشون رو قبل از اینکه وارد بند بشه برای معاینه پزشکی به طور روتین زندانی رو میبرن، برده بودن که بهداری اونجا چک کنه. به محض اینکه وارد بهداری شده بود دیده بود که یه خانم با سرفه‌های خیلی شدید وارد اتاق دکتر اونجا شد و دکتر از اتاقش فرار کرد، در رفت از داخل اتاق، چون خانم معلوم بود که در بدترین شرایط کرونا هست و وضعیت زندان قرچک به این صورته. این اولین نشانه‌ای بود که بعد به ورود متوجه فاجعه‌ای بود که در اونجا در حال رخ دادنه.
رضا خندان بود، همسر نسرین ستوده، وکیل و حقوقدان دادگستری که از زندان اوین به زندان قرچک منتقل شده با وعده دروغین اعزام به بیمارستان.
آنچه بر زندانیان سیاسی عقیدتی می‌گذرد.
وضعیت حقوق بشر در ایران به قدری وخیمه، اعزام فاجعه است برای کشور.
اقلیت‌ها، فعالان مدنی و سیاسی، روزنامه‌نگاران و بیشتر.
عفو بین‌الملل گفته که تقریبا تمام محاکمه ها در ایران غیر منصفانه.
من تا آمریکی دارم میگن رهبر قاتل بچه منه.
دریچه شنبه ها ساعت 19:30 با آخرین تحولات حقوق بشر همراه رادیو فردا باشید.
اما باز هم صدای مهتاب وحیدیراد سازنده مجله دریچه رو خواهیم شنید تا چند لحظه دیگه در برنامه ملاقات که در این شماره پرداخته به نیلوفر بیانی. معمولا در برنامه ملاقات ما با چهره های ملاقات میکنیم که جزو زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران هستند.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند. در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات. فعال مدنی 34 ساله‌ای که عاشق طبیعت است و در همین زمینه به تحصیلاتش ادامه داد تا به محیط زیست، به بقای این کره سبز، تنها زیستگاه انسان کمک کند. اما حالا به دلیل همان فعالیت‌ها زندانی است، به جرمی ناکرده. نیلوفر بیانی که نام او به عنوان یکی از متهمان پرونده فعالان محیط زیست رسانه‌ای شد، سالها خارج از ایران زندگی می‌کرد. او دانش آموخته رشته محیط زیست از دانشگاه مکگیل کانادا است و فارغ التحصیل کارشناسی ارشد بیولوژی حفاظت از دانشگاه کلمبیا در نیویورک. پس از پایان تحصیلاتش 5 سال با برنامه محیط زیست سازمان ملل در شهر ژنو سوئیس همکاری کرد و در سال 96 تصمیم گرفت به ایران بازگردد تا در زادگاهش به فعالیت‌های محیط زیستی خود ادامه دهد. او اردیبهشت سال 96 همکاری خود را با مؤسسه میراث حیات وحش پارسیان آغاز کرد. مؤسسه‌ای که همه پژوهش‌ها و فعالیت‌هایش در راستای کمک به حفظ محیط زیست و جلوگیری از نابودی گونه‌های در خطر انقراض بود و همچنین گسترش آگاهی‌های عمومی درباره ضرورت حفاظت از طبیعت و حیات وحش ایران. 6 ماه بعد نیلوفر بیانی در 4 بهمن سال 96 توسط مأمورین اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت شد. بازداشتی که آغاز ماه‌ها انفرادی و صدها ساعت بازجویی بود. 8 ماه تحمل شرایطی طاقت فرسا در سلول انفرادی بدون وکیل، بی امکان ملاقات و 1200 ساعت بازجویی های نفسگیر در بند امنیتی 2 الف زندان اوین. این شرح مختصری است از آنچه در روزهای بازداشت موقت بر نیلوفر بیانی گذشت، اما شرح مفصلتر را او بعدها در نامه های سرگشاده مکتوب کرد. تهدید به اعدام، شلاق یا تزریق آمپول فلج کننده، بازجویی های 12 ساعته در حالت ایستاده یا در حال چرخیدن با چشم بند، تکرار توهین های جنسی از سوی بازجو و تهدید به بازداشت و شکنجه پدر و مادر 70 سالش. اینها برخی از مواردی است که این فعال محیط زیست در نامه هایش آنها را مستند کرده است. اما روایت تلخ شکنجه ها و آزارهای روانی که نیلوفر بیانی آنها را متحمل شده بود در میان مقام های قضایی ایران گوش شنوایی نیافت. بازجوها و شکنجگران این قصه غمگین تکراری همچنان از مسئولیت قضایی برخوردارند و پس از پایان آن کابوس چند ماهه انفرادی و بازجویی و شکنجه، 10 سال زندان حکم سنگینی بود که ابوالقاسم صلواتی قاضی شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران برای نیلوفر بیانی صادر کرد به اتهام جاسوسی و همکاری با دولت متخاصم، اتهام‌هایی که او می‌گوید کاملاً بی اساس است. حکم دادگاه بدوی در دادگاه تجدید نظر تایید شد و به این ترتیب بازداشت موقت نیلوفر بیانی به اجرای حکم 10 سالش پیوند خورد تا این کارشناس محیط زیست که با انگیزه کمک به حیات وحش ایران به زادگاهش بازگشته بود، 1 دهه از زندگیش پشت دیوارهای بلند زندان اوین سپری شود.
برنامه ملاقات رو شنیدیم، کاری از همکارم مهتاب وحیدیراد.
یک اپلیکیشن نمانند هر اپلیکیشن دیگر. دریافت آخرین اخبار و تحلیل‌ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه نگاران، ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.
در فرصت کوتاهی که داریم نگاهی بندازیم به شمار مبتلایان به ویروس کرونا در ایران. در 24 ساعت گذشته 5039 نفر به ویروس کرونا مبتلا شدن و 322 نفر هم جان خودشون رو بر اثر بیماری کووید 19 از دست دادن. به این ترتیب مجموع مبتلایان نزدیک به 540 هزار نفر و شمار جانباختگان هم به بیش از 31 هزار نفر میرسه. البته با این توضیح که آمارهای وزارت بهداشت مورد تایید منابع مستقل نیست. به پایان مجله شبانگاهی رسیدیم. از همراهیتون سپاسگزارم و براتون لحظاتی خوش و شبی آرام آرزو میکنم. We'll be right back.